بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکی مائده توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات بما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله فکلوا مما امسکن علیکم فاذکروا اسم الله علیه وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. بعد از اینکه محرمات را ذکر فرمود و اصل کلی بهائم را و انعام را حلال دانست که احل لکم بهیمت انعام، اونگاه عده‌ای از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردند که بر چه چیزی برای اونها حلال است. یسألونک ماذا احل لکم. اصل کلی را در دو قسمت همین این سوره مبارکه مائده تأسیس کرد. فرمود احل لکم الطیبات. طیب هم در بحث قبل گذشت. و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله، که این هم تزکیه سید است، که این هم تا حدودی بحثش روشن شد. اصل تزکیه را در آیه سوم مشخص کرد. فرمود حیوان حلال گوشت اگر تزکیه بشود حلال است، وگرنه جزء اون محرمات خواهد بود. منتها در این آیه چهارم تزکیه را توصیه میدن. تزکیه گاهی با ابزار است، مثل اینکه با کارت سر یک گوسفندی ذبح میشود و مانند آن. گاهی هم با فرستادن سگ شکاری است و این سگ شکاری با گاز گرفتن و جراحت وارد کردن اون حیوان او رو می کشد. فرستادن سگ شکاری با شرایطی که قبلا یاد شد به منظره تزکیه اون حیوان است. این امر تعبدی است. پس تزکیه چند قسمت، چه اینکه تزکیه ملخهای حلال گوشت و خوراکی هم به این است که کسی او را زنده بگیرد، و تزکیه ماهی هم به این است که او را زنده از آب بیرون بیاورد. این تزکیه ها حکم خاص تعبدی خود را دارد. در بعضی از اینها اصلا تسمیه شرط نیست، در بعضی از اینها اینکه صیاد چه شرطی داشته باشد ملحوظ نیست، خواه مسلمان خواه کافر. عمده آن است که ماهی را زنده از آب بیرون بیاورن، همین تزکیه است. خب ملخ خوراکی را همین که زنده بگیرند حلال است، مرده گرفتند خوراکی نیست، یعنی حلال گوش نیست. پس تزکیه که یک امرش دینی است شرایط خاصی دارد که اون شرایط خاص را در این حیوانات مخصوص بیان فرمودن. پس این که در آیه سوم تزکیه را مطرح فرمود و حیوان مزکا را حلال دانست، در آیه چهارم تزکیه را توسعه میداد. می‌فرماید تزکیه تنها به نیست که کسی با یک ابزار آهنی نظیر کارت سر گاو و گوسفندی را ذبح کند. اگر سگ شکاری را با اون شرایط یاد شده بفرستند به حیوان صید بشود، اینم تزکیه است. این هم یه بطلب. مطلب دیگر آن است که اگر چنونچه این حیوان، این سگ شکاری، اون شکار را خورد، جزء ما اکل از سبع می شود، نه جزء ما زکیتم. لذا فرمود فکلوا مما امسکنا علیکم، نه امسکنا علی انفسهن، به سود خود امساک نکنن بلکه به سود شما امساک بکنن، برای شما بگیرن. در پایان آیه هم فرمود واتقوا الله ان الله سریع الحساب. این آیه باز مطالبی دارد که ممکن است در نوبت‌های بعد به عرض برسد. عمده ذیل این آیه است که فرمود واتقوا الله ان الله سریع الحساب. در این مسئله هم تقوای خدا را رعایت کنید. یه وقت از کسی حیوان کشی برای او لذیذ است، یه وقتی شکار به عنوان وسیله تفریح برای او مطرح است. اینها را ذیل آیه نهی کرده است. صید در صورتی که برای تجارت باشد و غرض عقلایی داشته باشد این شرایط را دارد و جایز است، و اگر به قصد ایذای حیوان باشد یا به قصد تفریح و تفرج و امثال ذلک باشد، اون گفتن روا نیست. حتی سفر صید، مسافری که برای هوس و لهو و لعب صید می کند، اگر هم 8 فرسخ مجموع رفت و برگشتش باشد، چنین سفری نماز تمام است، نماز شکسته نیست. پس بنابراین این که فرمود صید برای شما حلال است، در باری از لحاظ حکم تکلیفی هم فرمود واتقوا الله ان الله سریع الحساب، که هر گونه شکار رفتنی یا شکار کردنی هم جایز نیست، که اون هم باز یک حکم تفصیلی دارد که حالا اگر صید لهو و لعب کرد، صید حرام است تکلیفاً، یا گذشته از این که صید تکلیفاً حرام است، اون مصید هم وضعاً حرام است. بیان ذلک این است که یه وقت است که تکلیف با وضع همراه است، که خود این کار حرام است، مثل اخذ مال مردم، خود این اخذ غصب است و حرام، او مأخوذم حرام است. یک، یه وقت است که تکلیفاً حرام است ولی وضعاً حرام نیست، مثل این که عین مال کسی را سارق برد و این مال باخته، به جای اینکه به محکمه قسط و عدل مراجعه کند، به محکمه طاغوت مراجعه کرده است. با اینکه می توانست به مال خود برسد بدون رجوع به محکمه طاغوت، ولی عمدن عالمن آمدن به محکمه طاغوت مراجعه کرده است. مراجعه کرد که عین مال خود را بگیرد. این مال باخته وقتی به طاغوت مراجعه کرد، به محکمه جور مراجعه کرد و حق خود را گرفت، این اخذ حرام است گرچه مأخوذ حلال است، چون مأخوذ عین مال اوست، ولی چون به حکم طاغوت و به حکم قاضی فاسق گرفته است، این اخذ معصیت است، چون که رجوع به محکمه طاغوت هم معصیت است. و گاهی دین است نه این، طلبی از کسی دارد و می تواند این طلب را از راه های غیر مراجعه به مرافعه یا از راه مراجعه به محکمه قسط و عدل دریافت کند، ولی عالماً آمدن به محکمه طغیان مراجعه کرده است. چون مال او این نیست و دین است، طبق حکم طاغوت اون بدهکار عینی را مشخص کرده است و در یه دین را مشخص کرد و در یه عین خاصی بر عین خاصی تطبیق کرد. اینجا احیانا همونطوری که اخذ حرام است، مأخوذم حرام است، یعنی مال مردم را گرفته است نه مال خود را. پس گاهی ممکن است تکلیف و وضع با هم باشد، گاهی از هم جدا. در مسئله صید در حالت لهو و لعب این چنین نیست که حالا اگر کسی صیدش حرام بود مصیدم حرام باشد، یعنی کسی برای بازی شرف شکار کرد، اون شکارم بشود مردار. به هر تقدیر اینکه در ذیل آیه سید فرمود و تعالی الله ان الله سریع الحساب از حیوان کشی های بی رحمانه یا لهو و لعبانه و مانند آن جلوگیری کرده است. مطلع بعدی آن است که در آیه بله کدوم آیه همین آیه است، این آیه را در زیر رمود و تقول الله ان الله سریع الحساب. این چنین نیست که انسان هر صیدی برای او حلال باشد. مسئله دیگران است که این که در آیه دوم فرمود و ازا حللتم فاصطادوا، چنین که در آیه اولا فرمود اوهل لکم بهیمت الانعام الا ما یطلع علیکم غیر محل صید، در حال احرام صید بر شما حرام است و در حالی که از حرم بیرون آمدید و همچنین از احرام بیرون آمدید صید برای شما حلال است. این صید دریایی که قبلا در حال احرام و همچنین حرم حرام بود و الان حلال است، این صید دو نحوه است. پس اگر محرم قبلا نمی توانست، یعنی در حرم یا در حال احرام برای او مشروع نبود که حیوان در صحرایی را، حیوان بری را سر ببرد، همچنین در حال احرام یا در حالی که در حرم هست برای او حلال نیست که با فرستادن سگ شکاری حیوان را صید بکند، چون اینم صید است، تزکیه است دیگر، صید دیگه، بلکه ظاهرتر ظاهر مستاق ظاهر اوست. ولی وقتی از حرم بیرون آمد یا از احرام بیرون آمد، این صید برای او حلال است. اما آیه بعدی یعنی آیه پنجم، این هم در اثر اهمیت مسئله مصدر است به کلمه الیوم. فرمود الیوم اوهل لکم الطیبات، این اوهل لکم الطیبات مقدمه است برای اون مطالبی که بعد ذکر می شود، چه این که در آیه قبلی هم فرمود اوهل لکم الطیبات و ما علمتم، یک تعبدی را بر اون اصل کلی در کنار اون اصل کلی ذکر فرمود. در آیه قبل فرمود یسألونک مازا اوهل لهم قل اوهل لکم الطیبات و ما علمتم من الجواره، که این یه تعبدی است در کنار اون اصل کلی. اینجا هم یک تعبدی است در کنار اصل کلی. فرمود الیوم اهل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب هل لکم و طعامکم هل لهم، طعام شما برای اهل کتاب، طعام اهل کتاب برای شما حلال است و طعام شما هم برای اهل کتاب حلال. منظور از طعام چیست؟ با صرف از روایات خاصه، یه وقت از روایات خوب تقیید میکند یا تخصیص میزند و مانند آن که باید علاهده بحث بشود. قبل از بحث روایی ظاهر این آیه چیست؟ آیا ظاهر آیه میگوید طعام اهل کتاب برای شما حلال است اونطوری که دیگران یعنی جمهور از فقهای سنت فهمیدن آن است، یا اونطوری که شیعه ها میگویند؟ اونها میگویند طعام اهل کتاب بر شما حلال است، یعنی غذایی که اونها در بازارها عرضه میکنند، در خانه ها عرضه میکنند، ذبیحه های اونها بر شما حلال است، بمانند ذبایح اهل کتاب بر شما حلال است، غذایی که اونها درست کردن بر شما حلال است، بمانند. اما در قبال اون این فتوایی است که خاصه میدهند که منظور از این طعام یعنی گندم و برنج و امثال ذلک، میوه، این غذاهایی که خشک است، نه احتیاج به ذبح و نهر دارد و نه احتیاج به مباشرت بدن مثل غذاهایی که درست میکنند. اگر ذبیحه نباشد، یعنی ذبیحه اونها نباشد، حیوانی را اونها ذبح نکرده باشند، یا حیوانی را اونها طبخ نکرده باشند که دست اونها برسد، نه با دستگاه ماشین و کارخونه این کار را بکنید. اگر چنون چه حیوانی رو اونها ذبح نکرده باشند یا حیوانی را اونها بعد از ذبح مثلا طبخ نکرده باشند که دست اونها به این حیوان رسیده باشد، چنین غذای بر شما حلال است. وگرنه ذبیحه اونها حرام است، غذایی که دست اونها بهش برسد حرام است. این معروف بین فقهای شیعه است. ولی آیا ظاهر آیه این معنا رو میفهماند یا نه معنای بازتری را میفهماند؟ معروف این است که منظور از طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعام اونها بر شما حلال است، یعنی طعام خوش، برنجی که اونها درست کردن، برنجی که اونها عمل آوردن، گندمی که عمل آوردن، جویی که عمل آوردن، حبوبات، بالاخره انواع حبوباتی را که اونها با کشاورزیشون فراهم کردن برای شما حلال است. البته طعام بر این حبوبات گاهی اطلاق می شود، ولی طبق چند نکته منظور از این طعام نمی تواند حبوبات باشد. برای اینکه اگر منظور از این طعام حبوبات بود، مشمول الطیبات بود که قبلا یاد شد، فرمود الیوم احل لکم الطیبات. حبوبات طیبات است برای بشر، یعنی هر انسانی در هر زمان و زمینی هم که بخواهد زندگی کند، با هر زبانی که سخن میگوید، این برنج را، این گندم را طیب میداند، یعنی فطرت پذیر است، تب پذیر است، از او تنفری ندارد و مسموم هم نیست این امور، عادت هم برش جاری شده است که از او استفاده میکنه. اینا جز طیبات است دیگر. اونگاه و طعام الذین اوتوا الکتاب، عطف این خاص بر اون عام نکته ای ندارد، نظیر عطف جبرائیل بر ملائکه نیست که برای عظمت موضوع و اهمیت اون شخص ذکر خاص بعد از عام شده باشد، که ذکر خاص بعد از عام یک نکته ای طلب میکنه. گذشته از اینکه طعام مشرکین هم برای مؤمنین حلال است، اختصاصی به طعام اهل کتاب ندارد، یعنی مشرکینی که جو و گندم کاشتند، کشت اونها هم برای مؤمنین حلال است. طبق این سه نکته، این طعام الذین اوتوا الکتاب نمیتواند خصوص حبوبات باشد. شاید منظور همون ذبایح باشد، شاید منظور همون غذاهایی که اونا درست کردن. حالا تا ببینیم شواهد قرآنی تا کجا تایید میکند و نصوص خاصه تا چه اندازه تأیید میکند. اولا باید کاربرد کلمه طعام در قرآن کریم مشخص بشود. ببینیم آیا طعام در قرآن کریم بر حبوبات و امثال ذالک اطلاق شد یا نه بر همون اون غذاهای رایج، غذاهای پختنی، و یا اگر بر غذاهای بر حبوبات اطلاق شد، بر غذاهای پختنی هم اطلاق شد. ما ببینیم در سوره بارکه انعام طعام بر مسئله گوشت و مذبوح و امثال ذالک اطلاق شده است. آیه 145 سوره بارکه انعام این است: قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس. که البته این حصر اضافی بود که چنگ قبلا اشاره شد. فرمود بر طائمی طعام حرام نیست، مگر اینکه اون طعام میته باشد یا گوشت خنزیر باشد یا خون باشد و مانند آن، که این خوراکی هاست. اینا هم مایه است مثل دم و هم مذبوح است، منتها حالا ذبحش ذبح شرعی نیست و یا اصلا تزکیه نشده است مثل میته. پس یا لحم خنزیر است که قابل تزکیه نیست، یا اصلا تزکیه نشده است، یا نه قابل تزکیه نیست، سالب به انتفاع موضوع است، نظیر دم مسفوح. اینا رو میگن طعام. صرف گندم و برنج رو نمیگن طعام. اینها طعام بر اینها اطلاق شد، البته بر اونها هم ممکن است اطلاق شده باشد، جنگ شده، ولی دلیلی بر اختصاص طعام نسبت به اونها نیست. در سوره مبارکه احزاب آیه 53 این است: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناه ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. فرمود مؤمنین وارد بیوت پیامبر صلی الله علیه و سلم نشوید مگر اینکه شما را برای طعامی دعوت بکنه، اذن حضور پیدا کنید. و البته این آداب درک محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اینجا ذکر فرمود که اولا بدون دعوت نروید، یک وقتی هم که از شما دعوت کرده اند قبل از موقع قضا نروید، غیر ناظرین اناهو، انا یعنی پختگی، منتظر نباشید که اینقدر بشین تا قضا بپزد، اونجا وقت حضرت را بگیرید، وقتی قضا پخته شد آماده شد بروید. این هم نشون میدهد که قضای پختنی منظور است. انا یعنی پختگی، اون انا با الف ممدو و همزه است که معنای ظرف است، وگرنه انا مقصور یعنی پختن. منتظر پخته شدن قضا نباشید. ولکن اذا دعیتم فادخلوا، اگر دعوت شدید و وارد بیوت پیامبر صلی الله علیه و سلم بشوید. فاذا طعمتم فانتشروا، وقتی طعامتون رو میل کردید اونجا باز ننشینید، مزاحم حضرت باشید. وقتی هم اون چند لحظه در حضور حضرت نشستید مستأنسین حدیث نباشید، حرفای عادی نزنید که اونجا مجلس انس باشد. ان ذالکم کان یؤذی النبی، وقتی در همون چند دقیقه خدمت حضرت نشستید یا سوالات علمی مطرح کنید یا بگذارید حضرت صلوات الله و سلام علیه سخن بگوید که شما استفاده کنید، حرفای روزانه تون را بخواید در مجلس اون حضرت بگذرانید، اونجا را به عنوان محفل انس قرار بدید، این چین نباشد. به هر تقدیر چند ادب از آداب درک محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این آیه 53 سوره مبارک احزاب بسر است. عمده آن است که فرمود الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناه. اولا پیغمبر که به برنج خام و گندم خام دعوت نمی کرد، کسی رو که برنج و گندم خام دعوت نمی کنن پیش مهمان یه ظرف گندم بیارن یه ظرف برنج بیارن، این چنین نیست. ثانیاً فرمود غیر ناظرین اناهو، شما زود نروید که منتظر پختن غذا باشید. انا یعنی پختن، وقتی غذا پخت شه و حاضر بشوید. خب اینا قرینه است که منظور از این طعام پختنی است. بعد فعضا تعمتم یعنی همین پختنی ها را که خوردید فنتشیرو. در این گونه از موارد طعام برای امر پختنی است، حالا خواه مواد گوشتی داشته باشد خواه نداشته باشد، ولی پختنی که شد دست میرسد به او، میشورن در ظرف میگذارن میرزن بعد از ظرف خالی میکنن. همه اینها غالبا تماس بدنی رو به همراه دارد. پس نمی شود گفت طعام یعنی این خوشبار، طعام اهل کتاب برای شما حلال است یعنی خوشبارها حلال است. البته باید موارد دیگری رو هم نظیر این که برادران یوسف از کنعان به مصر رفتن برای دریافت طعام که نمیر و اهلنا، نمیر میاریم یعنی میره میاریم، میره هم همون طعام است یعنی گندم و امثال ذلک، ولی خب اونجا کلمه طعام در کلمه عنوان نمیر و اهلنا یاد نشده، حالا باید اگه در آیات دیگر یاد شده است باید استشهاد کرد. خب اگر طعام یا بر گوشت اطلاق می شود نظیر آیه 145 سوره انعام، یا بر پختنی اطلاق می شود که شاید مواد گوشتی هم داشته باشد، یا مطلق است اما از این که مواد گوشتی داشته باشد یا نه نظیر آیه سوره احزاب، بنابراین چنین طعامی اگر کاف اهل کتاب درست کردن برای شما حلال است، می توانید از اونها بخرید و مصرف بکنید. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. این گرچه مستقیما درباره طهارت و نجاست سخن نمیگوید، درباره حلیت و حرمت بحث میکند و قابل تفکیک هست، نظیر همون به ما علمتم من الجوارح مکلبینه که اون در صدد بیان حلیت و حرمت است نه در صدد بیان طهارت و نجاست، ولی در بعضی از جاها تلازم دارد در بعضی از جاها تلازم ندارد. در آیه قبل که فرمود سید شده سگ شکاری برای شما حلال است، ملاحظه فرمودید که اون آیه در صدد بیان حلیت و حرمت است و در صدد بیان طهارت و نجاست نیست، لذا از اون جهت چون در صدد بیان نیست اطلاق ندارد. وقتی اطلاق نداشت، وقتی فرمود فکلوا مما امسکنه، یعنی این حلال گوشت است، حرام گوشت نیست، نه یعنی جایی را که سگ گاز گرفته است اونجا هم بدون شستن حلال است، اونجا هم پاک است. اگر در صدد بیان طهارت و نجاست هم بود این فکروم ما هم سکنت لغ داشت، ولی چون در صدد بیان حلیت و حرمت است نه در صدد بیان طهارت و نجاست و از اون جهت در صدد بیان نیست، لذا اطلاق ندارد و تلازم هم ندارد. ممکن است صیدی حلال گوشت باشد ولی جای صید شده نجس باشد، چه اینکه حیوان حلال گوشتی اگر ذبح یا نهر شد اون جای ذبح و نهر نجس است چون خون آمده، خب بعد از تطهیر از گوشتش استفاده میکنند. این نه تنها منافات ندارد بلکه جریان عادی هم همین است. حالا دندان سگ شکاری به منزله کارد تیز است، این دندان رسیده به بعضی از قسمت‌های این حیوان شکاری و او را گاز گرفت و او را از پا در آورد، اون جایی که دندان این سگ رسید اونجا نجس است، اونجا را میشورند و بعد اون حیوان را مصرف میکنند. پس نه تنها منافات ندارد بلکه تناسب هم دارد، چون که حیوان مذبوح یا منحور در این حال که حلال گوشت است موضع نهر و موضع ذبح نجس است چون خون آمده. ولی در این آیه پنجم این که فرمود تعامون ها حلال است، یعنی ما بگوییم در صدد بیان حلیت و حرمت است ولی در مقام بیان طهارت و نجاست نیست، خب این طعامی که امر مایه است این حلال است. اگر کسی خواست این را بشوید بعدی قابل خوردن نیست، یا آشی را درست کردن بنا شد این آش حلال باشد ولی نجس، بعد این را بشوید و مصرف بکنید، این چنین که نیست. این در صدد بیان حلیت بالفعل است که ملازم با طهارتم هست، از اینجا خواستن استفاده کنن که اهل کتاب ذاتن پاکند با قطع نظر از روایاتی که فقهای ما بهش تمسک کردن. البته بعضی از فقهای ما رضوان الله علیهم اجمعین فتوا به طهارت ذاتی اهل کتاب دادن که اینا اگر دستشون را شستن و یا دوش گرفتن و از استخر بیرون آمدن یا از زیر دوش بیرون آمدن نجس ذاتی نیستن. حالا اگر چونچه بلعرز بعضی از اموری را که خودشون پاک می دانند نظیر شراب بمانند اون دستی زدن تماس گرفتن حکم دیگه است، وگرنه ذاتن با مشرک فرق میکنن. انما المشرکون نجس، هم اگر منظور از این نجس نجاست ظاهری فقهی باشد نه نجاست کلامی، باز شامل اهل کتاب نمی شود، برای اینکه اینها در قبال مشرکین قرار دارد. گرچه از یک نظر قرآن کریم تلویحاً اسناد شرک به اینها میدهد، برای اینکه فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، بعد در زیر آیه فرمود سبحانه و تعالی عما یشرکون. این مشرکین را، مشرک اگر مسلمان شد اسلام مطهر اوست. قرض آن است که اسلام مطهر مشرک است، نه مطهر موحد. اگر اهل کتاب اسلام آوردن، از اون جهنم نجات پیدا میکنن، پاک بودن الان پاکتر میشون. ولی مشرک اگر اسلام آورد، این اسلام مطهر اوست. پاکن قطع با قطع نظر از روایات. اینها اسلام مشرک را پاک میکنن، نه اهل کتاب را. اهل کتاب احتیاجی به تطهیر ندارد. با قطع نظر از روایات ببینیم آیه ظاهر در طهارت اهل کتاب است یا نه. اهل کتاب غیر از مشرکینن. قرآن کریم بین مشرکین و یهودی ها و مسیحی ها و مجوس و مؤمنین فرق گذاشته، اینا را از هم جدا کرده. فرمود در قیامت خداوند مؤمنین و یهودی ها و مسیحی ها و مجوسی ها و مشرکین را حاضر میکند و یفصل بینهم، اینا را از هم جدا کرده. به هر تقدیر باید دید روایت تا چه اندازه تقیید میکند، تا چه اندازه تخصیص میزند و مانند آن. پس ظاهر آیه گذشته از این که اون حبوبات را ممکن است طعام بداند، این ذبیحه ها را هم طعام میداند و پختنی ها را هم طعام میداند. و اگر در آیه محل بحث یعنی آیه 5 سوره مائده فرمود طیبات برای شما حلال است و تمام اهل کتاب برای شما حلال است، این ظاهرش این است که هم ذبیحه های اونها بر شما حلال است. یک مسلمان می تواند گوسفند را بدهد به یک اهل کتاب برش ذبح کند، یا از قصابی های اونها چیز بخرد، که ذابح باد موحد باشد نه مسلم، طبق این ظاهر. حالا ممکن است روایت تغییر کند یا تخصیص بزند که حتما ذابح باید مسلمان باشد، سر موحد کنن کافی نیست. و از طرفی هم غذاهای دست پخت اونها هم بر شما حلال است. آشی درست کردن، آبگوشی درست کردن، چه گوش درش باشد مثل آبگوش یا نباشد مثل آش، هر دو قسم بر شما حلال است. چه اینکه و تعامکم هلون لهم، این الیوم احل لکم الطیبات، این که فرمود به طعامکم حل لهم، یه وسعتی هم باید برای مسلمین باشد. یعنی شما از رفت و آمد و اونها در رنج نباشید. مبادا بگویید وقتی اونها آمدن ما باید طعام به اونها بدیم، طعام ما برای اونها آیا حلال است یا نه. هم اطعام اونها حلال است، هم طعام شما برای اونها حلال است. این یک منتی هم باید باشد برای مسلمین که به تعامکم هلون دهم. اونا هم ذبیحه، همون طوری که در معروف بین عده از فقهای ما این است که ذبیحه اهل کتاب مردار است و حلال نیست، اونا هم ذبیحه مسلمون ها را مردار می دارن و شرط تزکیه را یهودی ها این می دانند که مثلا ذابح باید یهودی باشد، یا ترساها و مسیحی ها این می دانند که ذابح باید مسیحی باشد و مانند اون. این ممکن است برای اونها هم باشد. خب پس الیوم اوهل لکم الطیبات که تکراری است به منزله سرفصل است، مقدم اون آیه مقدم بود برای مطالعه بعد، اینم آیه این جمله مقدم است برای مطالعه بعد. و تعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و تعامكم حل لهم، هم همین است. حالا بعد از این که البته این حکم تتمیمش وحسای روایی مربوط است، قبل از این که مسئله حلیت تعام به پایان برسد، به مسئله نکاح میپردازن که اون فعلا محل بحث نیست، گرچه ذیل همین آیه 5 هست. تاریخ رو مطالعه میفرمایید تا ما از بحث حلیت طعام وقتی فراغت پیدا کردیم او رو مطرح کنیم. فرمود و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اقدان. در باره خوراکی ها اون حکم بود، اما در باره مسائل زناشویی فرمود زنان با ایمان وقتی طاهر و پاک باشند و آلوده نباشند ازدواج اون زنها برای شما حلال است مطلقا. اما ازدواج با زنهایی که اهل کتابند و پاکند و آلوده دامن نیستند وقتی برای شما حلال است که اذا آتیتموهن اجورهن، یعنی عقد انقطاعی اونها حلال است، عقد دائمی را تعرض نکرده. این اذا آتیتموهن اجورهن این قید به جمله اخیر میخورد نه به هر دو جمله. این چنین نیست که ول محسنات من المؤمنات خصوص عقد انقطاعی باشد، چه این که محسنات من اهل کتاب هم عقد انقطاعی است، بلکه محسنات من المؤمنات یعنی زنان عفیف این مؤمن اینها چه انقطاع چه دائم، ولی زنان عفیف و مؤمن اهل کتاب در دینشون مؤمن باشن انقطاعیش جایز است. اذا آتیتموهن اجورهن این مال وصف زنان، محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اقدان، شما هم باید از این سر از این یک فضیلت به اون از اون یک فضیلت برخوردار باشید و از اون دو رذیلت مسئول باشید. یکی این که محسن باشید، عفیف باشید، پاکدامن باشید. دوم این که اهل صفاح و زنا معاذ الله نباشید. سوم این که اهل دوستیابی هم نباشید، یعنی مرد دوست زن نگیرد و نامحرمی دوست نامحرم دیگر نباشد که این وصف جاهلیت بود، اتخاذ اقدان یعنی دوست که نامحرمی دوست نامحرم بگیرد این وصف جاهلیت بود. بعد فرمود به من یکفر بالایمان فقط حبط عمله فهو فی الاخره من المحسنین من الخاسرین. در حقیقت این آیه یه مقدار بحث‌های اطعمه و اشربه دارد، یه مقدار بحث‌های نکاح دارد. اون بحثی که مربوط به نگاه هست یه فصل جداست، اون بحثی که مربوط به اطعمه و اشربه است ظاهرش این است که ذبیحه یک اهل کتاب و پختنی‌های اهل کتاب برای شما حلال است و لازمش این است که اینها ذاتاً نجس نباشند الا ما خرج به دلیل. عمده به فصل از روایات است بیرون که چند اندازه تغییر می‌کند. الحمد لله رب العالمين.